بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای سلامتی همه مؤمنین و مؤمنات در عالم صلوات خط بفرمایید. خب، برای اینکه انشالله خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه و سلام علیکم، توفیقاتمون رو روز افزون بکنه، صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. اگه اجازه بدین اول سلام علیکم و الله برکاتو، دوم که تسلیت عرض میگم میکنم شهادت امام موسی کاظم رو، انشالله که تمام خصلت هایی که حضرت داشتن به ما انتقال پیدا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. دعای یک شنبه ها یه بخشایش موند که فکر میکنم اگه اون بخشا رو تکمیل کنیم و بعدش انشالله اگه فرصتی شد وارد دعای روز دوشنبه باشه. یکی از بحثایی که در مورد کفایت بود بحث توکل بود و کفایت. بحث کفایت ما تو فارسی بهش میگیم، همین که بهش میگیم بس است، گفتیم یه نیاز هست، هر نیازی یه قدری داره، یه اندازه ای داره. هر نیازی، مثلا شما نیاز به غذا داری، با یه قدری غذا سیر میشی. شما تشنتونه، با یه قدر آب سیر میشه. تأمین اون قدرش رو بهش میگن تأمین اون قدر، یه نیاز رو بهش میگن کفایت. بس این میشه معنای کفایت که جلسه پیش گفتیم. حالا پس بنابراین کفایت وقتی مطرح میشه حتما توش بحث نیاز وجود داره، بنابراین توکل یه ارتباطی داره با نیاز. توکل جاهایی مطرح میشه که انسان یه نیازی رو در باش با یه نیازی ارتباط داره، پس بنابراین خود توکل میشه پیگیری رفع نیاز. اون پیگیری که فرد میکنه وقتی که فرد میخواد مطمئن باشه، به اطمینان برسه که اون نیاز برطرف میشه، وقتی که فرد مطمئن در واقع لازمه مطمئن باشه، خیلی هم مهمه که شما وقتی یه نیازی دارین یه مسیری رو برین که بدونید که حتما اون نیازه برطرف میشه. و خب گیره همه در زندگی همینه، یعنی فرد دنبال شغلی میگرده، شغل درآمد میخواد، برای درآمدی میره، منتها بایستی مطمئن باشه که این شغل میتونه اون نیازهاش رو برطرف کنه. این خیلی توش مهمه و این میشه اساس یه زندگی. هیچ چیزی به اندازه توکل دغدغه های انسان رو برطرف نمی کنه. یعنی همه گیره انسان سر اینه که مسیرهایی که برای رفع نیاز در نظر میگیره خیلی بهش مطمئن نیست، نامطمئن، و به همین دلیل مضطرب میشه. پس نبودش فقدان این اضطراب آوره. پس کسانی که اضطراب دارن به دلیل فقدان مسیر مطمئن برای رسیدن به یه نیازیست. اضطراب در اثر فقدان اطمینان برای برآورده کردن نیازه. مثلا ماهیت اضطراب اینطوری به انسان انتقال پیدا میکنه. الان شما با این حساب نگاه کنی، یا هر کی توکل کنه کفایت میشه. کفایت میشه یعنی اون منبع مطمئن رو میتونه پیدا بکنه و به طور قطع متناسب با متناسب با اون نیازش، به میزان نیازش، نیازش برطرف میشه. خب این ماله این بحث که جلسه پیش هم مفصل کردیم، درون مایه توکل علم به در واقع احکام الهی و حقایق نازل شده است. اینم کاملا مشخصه. اگه این علم نباشه که روایتش هم جلسه پیش خوندیم. و عامل در واقع جاری شدن توکل، جاری شدن توکل یعنی توکل به فعل تبدیل بشه، فعلیت توکل، ذکره، ذکر این علمه. ممکنه آدم یادش بره، مرتبای همینطوری یادش باشه که این اتفاق باید بیفت. پس اون درون مایش علمه. اگه اون علم نباشه اصلا شکل نمیگیره. هرچقدر اون علم زیاد باشه توکل قوی تره، ولی اون عامل اجراش ذکره. ممکنه یک کسی علم هم داشته باشه یادش بره. و پس در واقع ترکیب علم به علاوه ذکر نسبت به احکام الهی. حالا چرا روی این احکام خیلی تاکید میکنیم؟ به خاطر اینی که بعضی ها فقط روی حقایق میبرن، چون حتما در توکل توجه به اسباب مطابق حکم خدا اهمیت پیدا میکنه. یعنی شما نمیتونید بی خیال اسباب بشین. تو احکامتون و تو قوانینتون حتما باید اسباب رو در نظر بگیری. یعنی در واقع اینه که کار رو به سمت انواع توکل میبره. بعضی توکل ها درست نیستن، یعنی اسمشون دیگه توکل نیست. و بعضیشون توکلن. حتما توکل بایستی توجه به اسباب درش باشه. یعنی اگر کسی بگه من بدون سبب میخوام مشکلم حل بشه، خب خداوند باید ببینیم خداوند اذن داده بدون سبب. یکی میگه من میخوام خدا مثلا مگه نمیتونه من میخوام بچه دار بشم همینطوری خدا یه بچه مثل حضرت عیسی به من بده، من میگه کمتر از حضرت مریم هم. یا نه من میخوام مثل حضرت مریم باشه، مثلا بدون ازدواج میخوام بچه دار بشم، مگه خدا نمیتونه؟ خداوند حتما علیم و قدیره نسبت به این هست، ولی شیوه کلی زندگی رو گذاشته در اسباب. شما باید به هر حال مراحل شطعی بکنی. این به دلیل ناتوانی خدا نیست، به دلیل اینی که احکام قرار داده، حقایق قرار داده، آداب قرار داده، حتی ادب قرار داده، آدابم قرار داده. پس علم و ذکر نسبت به اینا خیلی مهم میشه. حقایقی که مرتبط باشه دیگه، مثلا میخواد یه کاری بکنه، مثلا راجبه شغله، راجبه یه کاریه و یه حقایق مربوط به اون رو، مثلا بیماریه، خدا چه حکمی داده یه نفر بیمار شد چه کار باید بکنه؟ نمیتونه که دست و دست بذاره تو خونه بشینه که، میتونه؟ باید حتما توجه کنه ببینه خداوند چه دستوری داده، طبق دستورات خدا وارد بشه. برای بیماری ها یه سری حقایقی قرار داده، یه سری قوانین ثابتی قرار داده. حالا ممکنه شما بگیم من نمیشناسم، میگیم خیلی خوب برو سراغ پزشک. پس بنابراین رجوع پیدا میکنه. نه این علمش از طریقای مختلفه وجود میاد، کاری به این معنا به انابه نداره. ممکنه انابه تقویتش بکنه، ولی ذکره که با انابه ایجاد میشه، ولی علمش به وسیله تحقیق کردن راجع به موضوعات. به شما میگن میخوایی به یه جایی برسیم، بعد شما میگین توکل به خدا، شما باید برین راه های رسیدن به اون رو در بیارید، امکاناتی هم که میخواد در بیارین، اسبابی هم که لازمه بعضی شما ممکنه بتونین محقق کنین، بعضی ها رو نمیتونین. خیلی کارا هست که ما تو زندگیمون انجام ندادیم، میتونستیم انجام بدیم، توکل کردیم، ولی از اون توکل های اشتباه، نوعاً سایه توکل های اشتباه تو زندگی خیلی زیاده و انسان گول توکل های اشتباهش رو میخوره. توکل های اشتباه، توکل های اشتباه اینه که یکی توی زندگیش آخه هر مثال بزنم ممکنه شما به خودتون بگیرید، به خودتون نمیگیری؟ نه نمیگیری. حالا منم مثالمو ایکس چیز میگم، به صورت فرمول میگم دیگه، خودتون هر داده یا میتونید بذارید توش، میگیم بدتر میشه دیگه، همه میتونن جاش داده بذار. شما یه چیز رو میخواین تو زندگی، یه اتفاقی رو میخواین تغییر کن، حالا هرچی میبینید این خوب نیست، اینا در نظر بگیری، بعد میگین که توکل به خدا هر موقع تغییر کرد. در صورتی که شما ببینید این چیزی که میگین تغییر میخواد بکنه به چه عواملی بستگی داره، به چه اسبابی بستگی داره، اونا رو بررسی کنی، اونایشون که میتونید تهیه بکنی تدارک ببینید، اونا رو تدارک ببینید و در مسیرش حرکت بکنی. فی امان الله کارا رو به دست بارین. چرا؟ چون توی توکل حتما نباید توانهای انسان از جمله تفکر او، تفکر و تعقل تعطیل بشه. شاقه هستی؟ کند و کاف بکنی، ببین بررسی بکنی، تحقیق بکنی. بعد که تحقیق کردید و بررسی کردید و عوامل رو دیدید و اینو دیدید و اونو دیدید، باز میگین که نکنه یه چیز دیگه ای هست، باز فکر میکنی. انقدر این کار انجام میدین که انشالله اون اصل حل بشه. اگه حل نشد خب نشد دیگه، میگه من همه راهش رفت. انسان ها متناسب، انسان ها متناسب با افکارشون چی پیدا میکنن؟ ظرفیت پیدا میکنن. یعنی هر چقدر این افکار سطحش بره بالا، ظرفیتشون هم میره بالا. متناسب با افکارشون اسبابو میتونن به خدمت بگیرن. انسان متناسب با فعال شدن فکرش اسباب رو به اذن خدا در سیطره قرار میده، در سیطره خودش قرار میگیره. به همین دلیل ظرفیتش چی میشه؟ ظرفیتش ارتقا پیدا میکنه و تعطیل کردن اسباب یا نرفتن سراغ اسباب، بیگانه بودن با اسباب، این منجر میشه که این ظرفیت چی بشه؟ ظرفیت کم بشه. البته بعضی ها میگن که ما دعا داریم، ممکنه دعا رو به عنوان یه سبب در نظر بگیریم که حتما سببه، دعا هم سببه. ما کاری نداریم، ممکنه اسباب، اسباب مادی باشه، ممکنه اسباب معنوی باشه، حرفی سر این نیست، ولی به هر حال سبب. اونایی هم که با دعا خیلی کارا رو میکنن، اونا هم اسباب دارن، سببشون دعاست. ممکنه بعضی از این اسباب خوب بتونن کار بگیره. بفهم علم ناظر به نیاز و رفع و رفع نیازه، یعنی همون علمیه که انسان میره تحقیق میکنه که چه جوری میتونه یه کاریو بکنه. حالا بر نه به خود اون اتفاقه، بله سیر تفکریست. حالا مثالش، مثال الان بذارید من مثال بزنم، یعنی از شما مثال بخوام. هر کدوم از شما به هر حال یه مشکلی، مسئله‌ای تو زندگیاتون داری. هر کی به هر حال، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، به هر حال یه مشکلی داره. یکیش انتخاب کنی به صورت تصادفی، یه دونه مشکل انتخاب کنی، بعد یه مشکله، نمیگم یه مشکلی که لاینحل، ممکنه خیلی امکان حل شدنش هم، یه مشکلی انتخاب کنی. مشکل یعنی یه مسئله‌ای که باید چی بشه؟ به عنوان یه نیاز به اون پاسخ داده بشه. یا در نظر بگیری. حالا این مشکل رو ببینید، شیوه های برطرف کردنش یا برآورده کردنش، چون بعضی ها برطرف کردنیه، بعضی ها برآورده کردنی، کردن اون مشکل رو بررسی کنی، ببینید چگونه این مشکل ممکنه حل بشه. راه های مختلف حل شدن اون رو در نظر بگیر، مطالعه کنی. حواستون باشه که خیلی از مشکلات یا مسئله ها رو شما فقط یه شیوه ای براش تو ذهنتون هست، ممکنه شیوه های مختلفی داشته باشه و شما ندونید. خیلی این نکته مهمه. خیلی از بن‌بستا به خاطر اینه که شما برای حل مسائل و مشکلات فقط بسنده میکنید به یه شیوه، دو تا شیوه، در صورتی که اون شیوه های دیگری هم میتونه داشته باشه. اینو برید مطالعه کنید، بررسی کنید، از کجا مطالعه کنید؟ از کتاب های مختلف، از تجربه ها، جای مختلف یه خورده مطالعه کنیم. ممکنه بگیم من خیلی مطالعه کردم تا الان، خیلی مطالعه، درسته خیلی مطالعه کردی، ولی یه مطالعه بکنید که شیوه های مختلف غیر اون چیزی که شما بلدین اونا چیه، نه بررسی کن. بفهم. آه درست شد؟ خب ممکنه شما بعد از مطالعه باز به هیچ راهی نرسین، ممکنه به هیچ سببی نرسین، که اسم این رو میگن من یتق الله یجعل الله مخرجا، یعنی شما کاملا اون رو بن‌بست ببینید. پس دو حالت داره، یا کاملا بن‌بسته یا چه، یا راهی پیدا میکنه. بله استعداد، مثلا مشکلش استعدادیابیه، باید بره مطالعه کنه انواع استعداد رو شناسایی کنه. سلام علیکم عبدالله. استعدادیابی، خب اونو دیگه ببینید، حالا به اندازه مشکلات ما سوال میتونیم داشته باشیم دیگه، اونو باید مطالعه بکنید دیگه. ممکنه شما بعد مطالعه یه چیزی حتی به بن‌بست باز برسید. خب یا راهی پیدا میشه یا بن‌بست. در هر دو صورتش خداوند وعده داده که هر کسی تقوا داشته باشه از این بن‌بست خارج میشه. اگه خودتون راهی دارین اون راه رو پیش میگیری، پس تقوا میشه مراعات. این نیازه، یه فشارهایی به شما میاره، یه زحماتی برای شما درست میکنه، مثلا حالتون رو بد میکنه، بد اخلاقتون میکنه، شما به خویشتنداری کنی. تقوا یعنی همین دیگه، نباید رو رفتارتون تأثیر بگذاره. پس خود تقوا خودش میشه یه سبب. نه؟ اینجا حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد، چی؟ تقوا میشه خودش یه سبب برای توکل، چون خدا گفته دیگه. ولی شما برای اینکه به این تقوایی که سبب برسید، اول بایستی اونا برید مطالعاتتون رو بکنی، تجربیاتو بررسی کنی، اگه بیماریه پیش پزشکای مختلف بری، به هر حال هرچی هست. اینطور نباشه که ولش کنی، مطالعه نمی کنم، من میخوام تقوا داشته باشم. تقوا بعد به بن‌بست خوردن سبب میشه. نه، من یتق الله یجعل له مخرجا. حالا شما تقوا باید داشته باشی، باید بگی آخ جون تقوا دیگه، به هر حال من که ذهنم به هیچ سببی نرفت، به بن‌بست کامل رسیدم، حالا باید تقوا داشته باشم. حالا تقوا داشته باشم یعنی این مشکل من نباید در زندگیم منو بد اخلاقم بکنه، در رفتار من اثر داشته باشه. تقوا یعنی این دیگه، یعنی من رو از باید و نباید ها و حدود الهی دور بکنه. خیلی خوب تموم شد. بله دیگه، حالا منتظر باش که خداوند برای شما یه محل خروجی قرار بده. ممکنه این یه روز بعد باشه، ممکنه دو روز، ممکنه 10 سال، ممکنه 20 سال، ممکنه تا آخر عمر باشه. به هر حال مرگ بهترین مخرج برای همه مشکلات. قبول نداری؟ صبر کنید بعد ببینید. یه بار دیگه بپرسیم. تفکر اینا. اونم تفکره. توکل، خود این توکل، کل این توکل، این توکل، به این میگن توکل. از این سر که مطالعه است تا این ته که یا بن‌بسته با تقوا یا راه پیدا میشه با تقوا، این میشه توکل که حتما به نتیجه میرسه. سیر از اون مطالعه و بررسی و مواجهه و رفتن به این بن‌بست و احضار تقوا و اینا همش ما تفکر. میرسید؟ ولی خب دیگه خدا برش کافی نبود، دیگه جزا نداشت، پاداش نداشت، حلش نمیکرد. حتما خدا حل میکنه دیگه. خدا حتما نیازش برآورده میکنه دیگه. حتما خدا سلامتی بهش میده دیگه، با مرکه بهش میده دیگه. خیلی مهمه. چرا میخندی؟ ندید این آدم ها مردن، بعد که تو برزخشون نگاه میکنید همش مریضن؟ ندیدین؟ فکر میکنین که آدم مریض با مرگ الزاماً مرضش خوب میشه؟ هر کسی اینطوری نیست که. خیلی ها مریضن، وقتی میبینن کاملا سالم میشه. خیلی ها اینجوری نیستن، سالمن با مرگ کاملا مریض میشه. اصلا داستان بعد مرگ برای خودش یه داستان هایی داره. شما که اهل کتاب و حساب و فیلم های کذاب و نمیدونم اینا هستین که میدونین دیگه، براتون تعریف کردم دالان ها و نمیدونم اینا رو براتون گفتن که جوریه دیگه مرگ. وضعیتش بعد مرگ انسان خیلی خطرناکتر از قبلشه. شما قبل 60 ساله 70 ساله در حال هر طوری هست زندگی میکنه آدم، تموم میشه. ولی بعد مرگ دیگه به این راحتی که تموم نمیشه دیگه، یه دنیای وسیعه واسعیه که بعدش هم به بقا ختم میشه. انجام وظیفه تو تقوا دیگه. بله دیگه. آها، خود انجام وظیفه، یه انجام وظیفه به عنوان مشکل باشه، انجام وظیفه به عنوان مشکل نوعا قرار نمیگیره، چون خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خود مگر وظیفه ما لا یطاق باشه که اونجا به عنوان یه مسئله مطرح باشه. مثل اینکه یه مادری میخواد بچه هاشو تربیت کنه ولی فلجه، خب نمیتونه دیگه، مشکل فلج. بله، نتوانستن خودش، یعنی اون انجام وظیفه، انجام وظیفه خودش تو مدار تقوا بتونه انجام بده، بعد باید نسبتاً سهل باشه، یعنی شدنی باشه. اگه ناشدنی باشه اسمش دیگه انجام وظیفه نیست. هر حال ببینیم، ما مثلا مطرح میکنیم که این مشکل شما حتما حل میشه، میگه مردم کی حل میشه دیگه؟ میگیم اگه خدا وعده داده که من یتق الله یجعل الله مخرجا، برای خدا قبل مرگ و حین مرگ و بعد مرگ نداره. وعده های خدا نمیگه من یتق الله یجعل الله مخرجا فی دنیا مخرجا فلان، قید نداره. شما میگه خب اگه من خواست بعد مرگ بخواد این مشکلم حل بشه، که اصلا نخواستم. میگم هیچ وقت اینطوری حرف نزن، چون انسان ها نیازشون بعد مرگ به عطای خدا به مراتب بیشتر از نیازشون نسبت به قبل مرگ، به مراتب، نه به یه مرد. و این خیلی خطرناکه این موضوع، یعنی افراد فکر کنن که مردیم مسئلمون با مرگ حل میشه. نه، با مرگ مسئله ها حل نمیشه، مسئله ها تازه شروع میشه. به همین دلیل بعضی از بندگان خدا تو این دنیا یک سال، دو سال، چهار سال به یه بیماری مبتلا میشه، ولی خدا شفاشو میده. شما میگی خب این مرد شفاش داد، میگیم خیلی مهمه، آخر شفا داد بهش. میگه اون که به درد نمیخورد که. شما از کجا میگی به درد نمیخورد؟ چون اون برا نرفتی، نمیدونی که. اگه میرفتی میگی خب شما رفتیم، میگم نه ما هم نرفتیم، ولی تو روایت ها گفتن و خیلی جا گفتن، به ما گفتن، ما داریم انتقال میدیم. بفهمه خدا جبران میکنه دیگه، خدا بلده، خدا خداست، شما نگران خدا نباش. خب ما رسیدیم به بحث کفایت. خیلی این واژه کفایت به نظرم مهمه، من به همین دلیل از این بحث نرفتم، چون تو کفایت یه متغیری وجود داره و اونم قدر نیازه. این قدر نیاز، اندازه نیاز. یعنی اگر کسی آن که بامش بیش، برفش بیشتر، آن که سطح نیازش بیشتر، سطح این قدر هم بیشتر میشه. یعنی انسان هر مقداری توسعه وجودی پیدا بکنه، به کفایت، به میزان کفایت بیشتری، البته کفایت یه مقدار بیشتر نیازش، قدرش بیشتر میشه و کفایت بیشتری هم دریافت میکنه. در واقع حظ انسان از کفایت به اندازه سطح نیاز اوست. بله؟ کفایت یعنی این که نیازش برطرف بشه، برطرف شدن نیاز به اندازه سهم. مثلا اگه یه کسی نیاز به شجاعت پیدا نکنه، کفایت هم نمیخواد، چون نیازی نداره، پس کفایت هم نمیخواد. اگه کسی نیازی به حلم پیدا نکنه، خب حلم هم نمیخواد دیگه. اون اگه کسی نیازه به چیزی پیدا نکنه، مثلا به حسن خلق پیدا نکنه، خب کفایت هم نمیخواد دیگه. اگه مثلا یه نفر حسن خلقش مثلا درجهش 100 و اینقدر فکر میکنه با یه حسن خلق داشته باشه، خب کفایتش همینقدر. اگه یکی فکر کنه خیلی بیشتر از این حد باید داشته باشه، خب کفایتش میشه خیلی بیشتر از این. خیلی این نکته مهمیه. خداوند میزان برآورده کردن نیاز را میگذاره کجا؟ به مقدار حس نیاز فرد. و هر چقدر این حس نیاز بیشتر باشه، مثلا یه نفر در حوزه هدایت میگه من خانواده‌مو هدایت کنم، خب کفایتش میشه همون که خانواده‌شو بتونه هدایت کنه. یکی میگه من محله‌مونو هدایت کنم، کفایتش میشه به عنوان نیازا. شما باید فکر کنید کسی اصلا نیازش هدایت دیگران هست یا نیست. بله دیگه، واقعا واقعیه و عینیه نیست. نه اصلا نه، نمیگم نخواهیم، من میگم نیاز داشته باشه، به همین دارم میگم. نه نه نه، شما نیازتون این نی، شما شعارتون اینه، نیازتون نی. این مثلا من یک کتابی خوندم دیدم آقای قاضی علمش اینقدر، گفتم به به، آرمانتون اینه، نیازتون نی. نیاز یعنی این که طرف وقتی یه همچین چیزی رو فکر میکنه، وقتی میگن یه سری کارهایی رو انجام بده به راحتی انجام میده، مثل نیاز غذا خوردنه،
به سطحمون باز بعد بخور،
یعنی نیاز، نیاز احساس میکنی. اون چیزی که شما میگین اسمش آرمانه، اون چیزی که آرزوه، اون اشکال نداره، تمناه. تمنا رو ما جزء نیاز حساب نمیکنیم، ولی اگه تمناهای آدم روش کار بشه از جهت علمی، اینا کم کم تبدیل به نیاز میشن. اصلا یکی از راه‌های درست کردن نیاز همین آرزوهاست. به همین دلیل میگم برین کتاب شهدا رو بخونین، کتاب علما رو بخونین، که سطح نیازاتون تغییر کنه، نه سطح آرزوهاتون تغییر کنه. شما میگه این کاش منم مثل آقای نخودکی بودم، مثل آقای قاضی بودم، مثل فلانی بودم، ای کاش فلان. حالا این ای کاش میگن خب این بنده خدا خیلی کارا رو نمی کرد. شما حتی اقل مثلا بایستی یه سری کارایی دیگه، واجبات تو باید انجام بدی، به هر حال نماز تو باید سر وقت بخونی. تو مگه نمیخوای مثل آقای قاضی بشی؟ نماز سر وقت بخون، بعد نمیدونم فلان کارو بکن، بعد خود
اسمش نیازهای کوچیک کوچیکی که بعد به اون
بله، اگه بخواد آرمانها تمناها بیاد در رأس کار و اون بخواد تصمیم گیری بکنه، آدمو بیچاره میکنه. ولی شما نه، نیازه. و خب این نیاز، سطح نیاز، تغییر این سطح نیاز خیلی مهمه. از یه نفر میگن شما نیازتون چیه؟ میگه من دلم میخواد که این اتفاق بیفته. میگیم دیگه چی؟ میگه من دیگه چیزی دیگه ندارم، همین یه دونه رو دارم. خب این خوب نیست، نیاز با این حرکت نمیکنه، علم دست نمیاره، کار نمیکنه. شما نیازتون اینه که کسی رو هدایت کنی؟ بله. چند نفر رو؟ یه نفر رو؟ دو نفر رو؟ سه نفر رو؟ خیلی فرق میکنه. نیاز آرزوتون نه، نیازتون. نیاز همیشه با حرکت همراهه، با دعا همراهه. دعا یعنی حرکت، دعای عملی. نیاز داشتن نیاز در اثر
نرسیم به اون برطرف کننده نیاز، آدم رو اذیت میکنه.
جوابتون هم بله هم خیره. آیا نیاز وقتی برآورده نشه آدمو اذیت میکنه؟ نه، میکشه. آره، اذیت نمیکنه. اگه نیاز باشه میکشه. آره، نیاز آخه اینطوریه، اذیت نمیکنه، میکشه. یعنی در حال فرد، در حالت اغما، در حالت، مگر اینکه خداوند بهش روح بده. نیاز خیلی جدیه، مثل غذا خوردن. یه نفر دو روز غذا نخوره چی میشه؟ میفته. نیازهای حقیقی نیازهایی هست که انسان خیلی وقتا احساسشون نمیکنه و میمیره به واسطه اون، روحش میمیره، فکرش میمیره، و خورد خورد دیگه معنویت ها دست میده، دیگه حیات معنوی دیگه نداره. اونا که نماز نمیخونن، اینا حیات معنویشون رو از دست میدن. کم کم. البته خداوند یه نورایی بعضی وقتا بهشون نشون میده. یه وقت مواظب نمازاتون باشین، چون بعضی ها رو شنیدم نمازشون یه خط در میشه خوب نیست، ضرر میکنین، بعدم بیچاره میشین، دست اطرافیانتون میفتین، موت معنوی میگیرین. بعد هرچی از حقایق میگن شما دیگه نمیفهمید، اصلا میگه من نمیفهمم شما چی میگی، نیاز واقعی یا نیاز حقیقی. بعد میشه نیاز کاذب. نیاز واقعی مثل غذا واقعیه، شما نخورید میمیری، دارو، اینا نیازهای واقعیه. ولی نیاز حقیقی نیاز به خدا، نیاز به معنویت. نداشته باشی حیات معنوی تو ازتون گرفته میشه خیلی راحت و شست و خیلی پاک پاکید. بعد یه مدتی آدم هیچی نمیفهم از حقایق، هیچی نمیفهم، هرچی هم میگم میگه ما که نمیفهمیم. بله، توش حرکت، توش برنامه است. بله، بعد شما هر نیازی که دارین باید ببینین که بقیه نیازاتون چیه که این نیازتون هست. آیا بقیه نیازاتون رو میشناسین یا نمیشناسین؟ نه، جدای از اون. خیلی وقتا ما دعا میکنیم برای یه نیاز در حالی که یه نیاز بالاتر هم داریم. خیلی وقتا خودمون رو میکشیم برای یه نیاز در حالی که یه نیاز بالاتر بایستی خواستنی تر و مهمتر باشه. داستان نیاز تو زندگی انسان خیلی مهمه. نیاز مستقیما به توکل وصل میشه، یعنی کسی نتونه نیازهای حقیقیش رو تشخیص بده رسما نمیتونه توکل کنه. رسما، چون توکل مربوطه به چیه؟ مربوطه به کشف نیاز و رفتنه به سمت این که اسبابی رو بتونه برای رفع اون نیاز پیدا بکنه. کاذبش که نیازهایی که مثل نیازه به موسیقی، نیازه به لهویات، اینا که در انسان هرس به وجود میاره ولی چیزی رو ایجاد نمیکنه، علمی ایجاد نمیکنه، اینا نیازهای کاذبه. در واقع خلأ ایجاد میکنه ولی در ازای خلأی که ایجاد میکنه پیشرفت ایجاد نمیکنه. شما 100 سالم 200 سالم موسیقی گوش بدین ارتقایی نداره مثلا که چی؟ شما ممکنه میگیم مثل غذا خوردنه. نه، موسیقی مثل غذا خوردن نیست، چون میتونین نیفتین، میتونین چی کار بکنین؟ میتونین موسیقی گوش ندین ولی نمیتونین غذا بخورین. پس نیاز واقعی داریم، نه نیاز کاذب. ممکنه یکی بگه من نیازه به معنویت ما از موسیقی تعمیم میکنم، پس میگیم، شما میگین علمه، پس باشه اشکال نداره، علم معنویته میشه نیازه حقیقی. نیازه حقیقی باید توش چی داشته باشه؟ تولید علم، تولید ذکر، تولید حرکت، حرکت مثبت، اینا میشن نیازهای حقیقی. حالا اونا دیگه باید تدبیرهای مختلفی براش بکنید، ولی همین مقدار که آدم بفهمه که مسیر درستی نید، براش یه درمانی باید پیدا بکنه دیگه. اونم باید سببی پیدا بکنه که بتونه اونو جبران بکنه. حالا فرمول کلیش اینه که دیگه نکنه دیگه، فرمول کلیش اینه همون دفعه نکنه، احتیاجی به تدریجم نداره. ولی اگه کسی خواست اینا قبول نکرد، خب بره اسبابی پیدا کنه دیگه. بعضی ها قائل به تدریجن، بعضی ها قائل به تدریج نیستن. اونا که قائل به تدریج نیستن وقتی بفهمن یه چیزی نیاز نبوده همون رهاش میکنن دیگه، هرچی شد شد، مهم. خب بعضی ها میگن نه، یه وقت آسیب میبینه فرد، اونا دیگه باید تدبیر بکنیم، مورد به موردش متفاوت. خب من این
بفهم فناه دیگه بله، در نیاز حقیقی اگه نباشه انسان بهش فشار، خیلی بهش فشار میاد در حد مرگ. و اینی که مثلا بعضی تعبیرایی که به پیامبر میشه که لعلک باخون نفسک، یا مثلا به هر حد چرا افتادی، این دلیلش اینه که پیامبر هدایت دیگران برش به عنوان یه نیاز بوده. پس بنابراین تاها ما انزلن قرآن لتشقا، معلومه انتقال قرآن برش نیاز بوده و زحمت میفته، یعنی نا توش نیاز خیلی چیز دیگه، مثل حیات دیگه، مثل نفس قطع که میشه آدم دست و پا میزنه. حالا شما ممکنه بگین که خب اینطوری که بد میشه، خب با یه موقع یادم بفهمی که این نیاز برآورده نشده، خب این رفتن به حالت اغما مرگ نشانه است که بعد که از حالت مرگ و اغما خارج میشه بفهمه که بهش عنایت کردن. سوره زوها همینو داره میگه دیگه، علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا و وجد که عائلا فأغنا. یعنی این حالت برطرف شدن نیاز و طرف بفهمه، باید بفهمه یتیم بوده بعد معوا گرفته، بعد بفهمه. خب حالا ببینیم، من به این بحث کاری نداشتم، حالا از یه چیز بدیم من این رو بگم بعد اگه براتون سوال پیش اومد. علت این که همه این بحثا رو کردم به خاطر این تیکه که میخوام عرض کنم، یعنی اصلا قصد نداشتم که اینقدر مفصل راجع به توکل حرف بزنم، ولی این تیکش این بود. تو کفا وقتی که در روایت ها شما میرین، سلام علیکم، روایت ها همونطور که جلسه پیش من بعضی روایت ها رو خوندم، مثلا میگه کفا بالحلم وقارا، یعنی بس است. یه سری مواردی رو تو روایت ها ذکر میکنن با کفا، که با این که با این معنایی که ما داریم میگیم من توکل علی الله کفا، هر کی توکل کنه به خدا، خدا او رو کفایتش میکنه، در ضمن این مطرح نیست، ولی هوشیارانه کفا را یه جاهایی ذکر کردن که انسان بایستی اونجا محلهای نیاز واقعی یا نیاز حقیقیشه و احتیاجه به یه کفایتی داره، احتیاجه به یه بس بودنی داره، احتیاجه به یه چی داره، یه ظرفیتی داره. من از این کفاها محلهایی که بایستی پیگیر باشم که نیازهای خودم رو در اون جستجو کنم، یا یه جاهایی هست که سرمو انداختم پایین دارم میرم به سمت نیازهای کاذب سر در آوردم، جلوی منو میگیره. حسن این کفاها رد چی رو نشون میده؟ رد نیازهای حقیقی رو نشون میده. یعنی اگه یه نفر مثلا بگه که آقا یه فهرستی از نیازهای حقیقی انسان به ما بدین که بفهمیم که اگه فلان چیزو نداشتیم ما نیاز اون حقیقی نبوده، نیازهای کاذبو در خودمون داریم فعال میکنیم، یا داریم به نیازهای واقعیمون میپردازیم، نیاز حقیقیمون رو فراموش کردیم. چیه؟ میگم این کفاهاییه که تو روایت اومده. این کفاها بیشتر از این که با نفس توکل ارتباط داشته باشه، با نیاز ارتباط داره و جهت دهنده نیاز انسانه. خب حالا بله 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 بله
نمیشه با توجه به اینکه اون جمله معرفه دوم رافع ظاهرا نیاز اون اولیه اونم در واقع تفصیل توکل میگیم که اگه یکی بخواد بگه که خب توکل یعنی چی؟
چرا چرا چرا
مثلا اگه
احسن من تا از یه مسیر دیگه ای داریم میریم، مسیرش اینه که میزنیمش به نیاز، بعد میگیم اه خب این نیاز بود، خب مسیرشو داره میگه دیگه، پس خودش میشه توکل. یعنی در واقع من اگه این دو رو تابا نزنم، شما این به این فصل که میرسیم، به این قسمت که میرسیم، میگه آقا این بند خدایی که این قسمت رو نوشته یا خواب بوده اینا نوشته یا حواسش پرت بوده. نه من حواسم پرت بوده نه خواب بودم، علتش اینه. منطقه خب اینا ببینین چقدر من فکر کنم 45 دقیقه قصد دارم توضیح میدم، دارم بازش میکنم، میگم که توکل ربط داره به نیاز اینا هم. شما اصلا سوال براتون پیش میاد، تو همین جلسه سوال براتون پیش اومد، ای وای آیا ما متوکلیم یا نه؟ اگه نیازمون رو نشناسیم که توکل معنی نداره برامون، خب نیازمون پس چیه؟ آیا ما میتونیم بگیم اهل توکلیم یا نه؟ میگیم خیلی خب ببین یه فهرست کوتاهی، حالا امیرالمومنینه اینا رو کفا بنده خدا رفته زحمت کشته، کفاهایی که امیرالمومنین گفتن رو در آورده، یه کار واجعی کرده. خب اینا الان یه سری مثبت داره یه سری منفی، من به خاطر اینکه وقت نگذره مثبتاشو اول میگم بعد دیگه منفیاشو میگم. بله فرقی نمی کنه، نه اینا نیازها، نیازهای حق انسان. شما هر قدر که سطح نیازتون رو تو این بحثا ببرید بالا، نیازه به کفایت بیشتری پیدا میکنید. پس بنابراین در واقع تو این مسائل میشه ظرفیت رو برد بالا. جالبیه این کفاها اینطوریه که هر کدومش رو شما میتونید از هر حدی هستین دو تا قدم برین جلوتر، بعدش دو تا قدم رفتین جلو، بازم دو تا قدم برین جلوتر، یعنی اینا حد یقه ندارن و نیازهای حقیقی اصلا این طوری هست که اینا پیشرفتشون الالعبد است. یعنی شما تو برزخ و قیامت و تا همیشه، یعنی این طوری که نیاز ایجاد بشه بعد بسته بشه، روز قیامت هم این فعاله. میخواستیم بله اینا همشون ابزار فهمشون تفکره، چون شما یه مسئله مواجه میشین بعد میرین اسبابش رو پیدا میکنین اینا یه جور بله. خب من میخوام این فهرست رو به شما بگم، این فهرست به نظرم مهمه در مورد اینکه کدوم یکی اوله کدوم یکی دومه. الان فعلا نمیتونیم نظر بدیم چون اینا مخلوطه. اولیش راجبه شرافته، انسان احتیاج به نیازه به شرافت داره، شرف داره، شرافت اون وضعیتی از انسان که میتونه خودش رو در با یه وضعیت خوبی نشون بده، حالتش ننگ نیست، اون برش ننگه، اون طرفش با شرف. یه البته این تبدیل شده به شعار، با شرف با شرف با شرف. میخواستن اینطوری بگن و برعکسش گفتن. خب چی این شرف ها ایجاد میکنه؟ میگن علم، شرافت با علم دست کفا بل علم شرفا. حالا بعضیش این طوریه که نوع علمش هم معلوم میکنه، مثل این روایت، بعضی ها نه همین جا تا همین جا خط کن. علم داشته باشی شرف داری، که شرافت در علمه. خب میگن کفا بالعلم شرفا انه یدعیه من لا یحسنو و یفرحو به اذا نصب الی. در شرف داشتن، در شرف داشتن علم، یعنی اینکه علم میتونه شرافت ایجاد بکنه، همین بس که کسی را که نیکی به اون نکرده را میخواند و وقتی هم چیزی به چیز را به اون نسبت میدن، یفرا و ازا نصب الی، مثلا براش باکی که نداره هیچ، بعدم خیلی هم خوشحال میشه. لا یدهی من لا یحسنو، یعنی انتظار در واقع احسانش ابتداییه، لازم نیست کسی بهش احسان کنه که احسان کنه، علم داره. بعدش هم وقتی مردم یه چیزی راجبش گفتن اش مهم نیست، اصلا علم خاصیتش این شرف، هیچ ضربه ای به او وارد نمیشه. آقا شما چرا اینقدر بدین؟ منظورتون نسبت به کیه؟ من که نمیدونم کیه داره میکیه، اما در عوضش چیه؟ احسانش زیاده. این دوتا باید دوتا مثل قیچی ها، بعضی ها یه طرفشو دارم اون یه طرفشو ندارم. بله شرافت میشه محصول و نیازه انسان به شرافت نیاز داره. بله علم میشه سبب برآورده شدن اون، یعنی اون چیزی که شما میتونین شرافت به دست بیاری. منتها یه علمی میخواد که طرفو ضد ضربه میکنه، هر چقدرم آدمو همز و لمزش میکنن این ضد ضربه است. علم داره دیگه، یعنی آقا اینی که آدم ضربه بهش وارد میشه شرفش به هم میریزه، حالت شرافتش به هم میریزه، این به خاطر اینه که علم نداره. بله علم نداره، حالا علم داشته باشه که با این از این بیدانیست که با این بادا بلرزه، که حالا هرچی گفتن. این که در مورد امیرالمومنین میگیم لا تخذه فی الله لومت لائم، در راه خدا هیچ ملامتگری نمیتونه سورو ببینید. این یک شرافت با علم، علم خصوصیتش اینه که گفتیم. دو، من برام خیلی واقعا این فهرست مهمه، برای خود من خیلی مهمه، به دلیل اینکه ما نوعا در مورد نیازها کار نکردیم. یعنی اگه مثلا به یکی بگی یه فهرستی از نیازهای حقیقی رو به ما بده، میگه خب ما چه بدانیم، آدم میخواد باید خوب باشه دیگه. ولی اینجا شما چی دارین؟ فهرست دارین. البته نه اینکه بگیم به این فهرست ختم میشه، شما از این فهرست میفهمین که یه نیازهای حقیقی انسان یه همچین چیزاییه. انسان میتواند شرافتش را انقدر بالا ببرد که بجز لقای خدا لایقه هیچ چیز دیگری نباشه. انسان همچین موجودی، فقط با لقای خدا در واقع بتونه چی بشه؟ این شرافتش تامین بشه. والله یعنی قد اون واقعا آدمی که شریفه در دنیا و آخرت چیه؟ مورد احترام و اکرام انبیا و اولیا و همه انسان هست. خب دو، کفا فی مجاهدت نفس که انت کن لها ابدا مغالبا و علا اهویتها محاربا. دو، ما نیاز داریم به چی؟ به غلبه بر هوای نفس. چی؟ با مجاهدت، با سخت‌کوشی، با سعی تمام. کفا من عقل که خیلی این روایت ها کاربردی ها، یعنی یه مطلب یا از بالا گرفته شتابش داده به پایین عملیاتیش کرده. کفا من عقل که ما ابان لکه رشدک من غیک، ما نیاز داریم به عقل. بله، هوای نفس. هوای نفس یعنی اینکه یه کاری رو انجام بده انسان به خاطر که فقط خوشش میاد، به صرف اینکه خود فقط به خاطر که خوشش میاد، دیگه مبنای دیگری نداره. نمیش میگن بعد میفرمایند کفا فی مجاهدت نفسه ان تکون لها ابدا، یعنی پیوسته، مغالبا و علا اهویتها محاربا، یعنی نسبت به خواهشهاش موزگیری داری، باش سر ستیز داری، سر جنگ داری، نمیذاری که او غلبه بر تو بکنه. نه، اون ناراحتی رسول به خاطر این نیست، ناراحتی رسول به خاطر اینه که اینا جلوی هدایت مردم میگیرن، به خاطر خود این که این حرف رو به پیامبر میزنن که نیست. نه، به خاطر اینکه وقتی میان اینو میگن یه تعدادی دور میشه از پیامبر، اثری که میذاره. بله بله بله، مقاوم شدنش. ولی دومیه نداره. خب نه، روایته دیگه، روایت بود، روایت. دو تا گفتم با حسیت، من این دو تا رو با هم داشت باش، چون انسان گول میخوره. یه موقعی یوهی اصلا بهش بر نمیخوره، ولی این حرفه‌ایه، حرفه‌ای شده. سیاستمدارا نوعا اینطوری هم میان، هر چی شد اشکال نداره، هر چی خواستی بگو، مثلا مقاومم، هر چی هم بگی، مثلا هم ناراحت نمیشم، انقدرم تسلط رو خودم دارم. نه، این خوب نی، نه، به خاطر اینکه اینا جلوشو بگیرن میفرماین ید دعیه من لا یحسنو، یعنی پیشا پیش کسی که احسانم بهش نمی کنه دستشو میگیره. این خب این جلوه اون یکشو میگیره که و یفره و بهی ازا نسه و الهی. نه، خب کفا من عقل که ما ابانه لکه رشته که من غیک، ما احتیاج به فعال سازی عقل داریم. عقل چقدر چیز مهمیه. این عقل اصلا نیاز انسان رجوع به عقله. چه نیازی بالاتر از رجوع به عقل اصلا میشه تو انسان متصور شد؟ عقل به وسیله چی به وجود میاد و فعال میشه؟ ما عبانه به این رشد کن غیه، اون چیزی که منجر میشه که انسان رشدش از غیش تشخیص بده، به واسطه تمایز رشد از غی. چقدر این جالبه، اینکه قد تبین رشد من الغی آیت الکرسی مطرح میکنه، این نشون میده که دقیقا داره رو محور عقل و نیاز عقل و عقلانیت انسان میره. خب هر چقدر که انسان بخواد عاقل باشه بایستی این قوت تمایزش بیاد بالا. خب ما دیگه احتیاج به چی داریم؟ نیاز حقیقیمون چیه؟ وای چقدر جالب، به ادب. به ادب میگه که کفا مؤدبن لنفسکن تجنب ما کرهته من غیرک. ما ادب میخوایم، آدم با ادبی میخوایم باشیم، ما در رابطه با دیگران با یه آدم های با ادبی باشیم. یه خوب آدم نیاز حقیقی داره به ادب، ادب در برابر خدا، ادب در برابر مردم. یعنی نوع ادبو در برابر مردم به کار میبرن، اون عبد بودنه که برای خدا به کار میبرن، ادب نوعا برای مردمه. به واسطه چیه؟ به واسطه اینی که دوری کنه فرد از اون چیزی که از آن چه برای خودش ناخوش میدارد نسبت به دیگران روانه دارد. من دلم نمیخواد چای سرد بنوشم، خب اینو تعارف نکنم به کسی دیگه. من دلم نمیخواد کسی به من اینجوری سلام کنه، خب به کسی اینجوری سلام نکنم. دلم نمیخواد این وقت شب برم خونه کسی، خب این وقت شب خونه کسی نرو. دلم نمیخواد این وقت شب کسی بهم تلفن بزنه، خب این وقت شب به کسی تلفن نزن. دلم نمیخواد کسی اینطوری با تحکم با من حرف بزنه، خب اینطوری با تحکم با کسی حرف نزن. نه این درسته، ان تجلم ما کره تهو من غیره، اون چیزی که ناخوش این داره توی فضای مؤمنانه ای میگه، تو فضای غیر مؤمنانه ای نمیگه که بخواد بگه. اینا رو میگن به طریق اولا، به طریق اولا یعنی اون چیزی که برای خودت خوشاینده برای دیگران خوشایند باشه، از مسائل چیزهایی که به زحمتت میندازه. شما یه سری کارهایی رو، یه سری زحمتهایی رو به دیگران تحمیل میکنی که اگه کسی به شما تحمیل میکرد ناراحت میشدی. مثل این که قرب دستت برو فلان کارو بکن خونه ما، فلان چیزا بردار جا به جا کن، اینجاشو اینطوری کن، اینجاشو اینطوری کن، سر راه هم اگه شد مثلا فلان کارو بکن. شما ممکنه با خیلی انقدر عیاق باشین با طرف، با جون و دلم این کار انجام بدی، اون طرف ببینه که اگه جاش عکس میشد اون شما اینو به اون میگفتین اون خوشحال میشد یا نه. یه مقداری بهش میگه همزاد پنداری، مثالش اینه. قاعده کلی بله، این بیشتر مسئله عرفی، ادب کلا اصلا عرفیه. یه خورده بعدن وقتی میریم روایت های ادب سنگین ترم میشه، فقط این نیست، فقط ادب فقط همین نیست، ولی این ادب اجتماعی اینه، این حداقل ادب هم هست جهت اطلاع. برای از همین جا آدم شروع میکنه به واسطه چی؟ قرار دادن خود به جای دیگران. شما الان واقعا رفتین بیمارستان، دوست داریم که چه اتفاقی بیفته؟ خب دوست داریم که سری کارمون رو راه بندازن، تأخیر نندازن. دکتر اگه اونجا بیکار نشسته سری به ما رسیدگی کنه، خب خودمون دکتر هم همین توقع رو داره دیگه. خب چرا پس این کار رو نمی کنه؟ چون نمیتونه خودشو بذاره جای دیگر رو. و خب خیلی وقتا اینطوریه، خیلی وقتا آدم چون خودشو نمیتونه جای شما، خودتون رو جای مادرتون بگذاری، خودتون رو جا پدرتون بگذاری، اونایی که همسر دارن خودتون رو جا همسرتون بگذاری. خیلی کار رو نمی کنید، خیلی کار رو نمی کنید. به هر حال چون رفتیم بیرون و به خونه خبر می دادین بنده خدا دلواپس شده، خب چرا باید دل واپس بشن؟ چرا اینقدر من رو سیم جیم میکنن؟ چرا اینقدر فلا میکنن؟ من اصلا آزادی ندارم. و اگه خودت مادر بودی چی جوری فکر میکردی؟ یه خورده ما نیاز داریم به ادب، خیلی هم نیازه، اون جدیه. خب دیگه نیازه به چی داریم؟ به سعادت. سعادت یعنی این که شما سعادت رو نمیدونم چی معنی میکنی، ولی من سعادت رو میگیم سفید بختی میاریم، سفید بخت، بعضی ها میگن سفید بخت، نه بعضی ها میگن خوشبختی، اونم خوبه بد نیست، ولی اینجوری بگیم زندگی رو دور خوب باشه، رو دور بد یهویی نیفته، نمیش میگن سعادت. سعادت یعنی چرخش به چرخه به سمت خوب، یا یهویی هوس نکنه که بره روی تلخی ها و ناکامی ها و نمیدونم از این وره که نیاد رو سختی های شدید. خب دیگه ولی آدم نیاز داره دیگه. سعید خب من دلم میخواد که روزگارم چی باشه؟ با سعادت باشه. آها میگه ان یعرف اما یفنا و یتوله فیما یبقا. چون شما بیا مفهوم سعادت رو عوض کن تا همیشه زندگی به سمت چی بشه؟ خوب به چرخ. برای سعادت من بودن کافیه که فرد از آنچه فانیست بگذرد و به آنچه باقیست رو آورد. وای این چقدر جالبه، آدم برای هر کدوم از اینا یه بار جون بده کافیه، کفا بس. خیلی این حرف بزرگی ها اصلا مفهوم سعادت رو یه جور دیگه میکنه، میگه سعادت به واسطه چی؟ به واسطه این که موضوع زندگی بقا باشد نه فنا، پرداختنه به بقا باشد نه فنا. آقا این بنده خدا یه چیزی گفت میگذره، ولش کن، انقدر بهش نپرداز، این فردا تموش، خیلی چیزا فانیه، بهش انقدر نپرداز، به فانی نپرداز. ببین فانی به پردازی به سمت چی میره؟ چرخ زندگیت به سمت شقاوت میره. ولی به باقی باقی میشه این که این بنده خدا یه کار اشتباهی کرد، من یه کار خوبی کردم، کار خوب باقی است، پس برام کار خوب برام باقی میمونه، من برخورد خوبی کردم الحمدلله. بله بله بله، یعنی چرخو میچرخونم به سمت بقاها. بقا یعنی اون چیزی که نزد خدا معتبره، خدا امضاش کرده، ضبط میکنه به عنوان عمل صالح برای من، نمیبرمش به سمت کارهایی که بیماری فناس، درد کشیدن فناس، صبر کردن باقیه، حمد خدا رو کردن باقیه، زج کشیدن فناس میگذره، یه شبه دو شبه، استقامت کردن باقیه، زندگی میره به سمت سعادت. به به به، سفید بخت شدیم با این کلام، سفید بخش. خب فکر و ذکر بود دیگه، آدم علمشو پیدا میکنه ولی یادش میره. بله بله، یعنی در واقع انسان برای توکل فقط به فکر احتیاج نداره، فقط به علم احتیاج نداره، یادش میره. حتی همین هایی که اینجا نوشتیم شما اگه ده ها بار مرورش نکنی یادتون میره، اینجوری میفهمیدش، همین الان تصدیقش میکنی، ولی تو عمل نه، تو عمل از کجا آدم بدونه؟ یادش میره، باید همطور مرتب تکرار کنه تا گرل علم و حرف و تکرار و الف. حالا شما به جای این که به این موضوع براتون خیلی سنگینی بکنه تو ذهنتون و بخواین دیگران رو تحلیل کنی، که خیلی هم البته بعضی وقتا تحلیل دیگران کار لازمیه، توی این مسیر تحلیل دیگران شما رو به غلط میاندازد، چون شما ظاهر انسانها رو میبینین، شما ولی باطن و ظاهر خودتون رو میبینین. رو خودتون تمرین کنی. ما هر وقت خواهیم یه دارویی رو تست کنیم، اول رو خودمون تست کنیم ببینیم چی میشه. خوبم جواب میده. خب چون یه دارویی میسازیم که رو خودمون بتونیم جواب بدیم، برای خودمون قرار دادیم یه جوری که خطر نداشته باشه. خب جون خودمون رو دوست داریم دیگه. ششم میفرمایند که کفا بالمرء کیسن ان یغلب الهوا و یملک النهى. ما احتیاج به چی داریم؟ آقا نمیدونی زندگی چه خبره، احتیاج به زیرکی داری، کیاست داری. خیلی بده آدم زیرک نباشه. بله، کی آقا زیرکه؟ اونی که زرنگ تره. خب گفتیم کی زرنگ تره؟ اونی که زودتر آدم ها رو میپیچونه، اون که بلد حرف قایم کنه، اون که این ماله خانومه حلوایه کیه؟ خانوم سیف. بنده خدا خواب شدی در رحمت خدا رفت، گفته که خانم سیف اینجا خوابش رو بگم بد نیم. البته ما خیلی اعتقاد به خواب نداریم، اما خب بعضی وقتا هم برای مجلس گرم کردن خواب خوبه. بند خدا خبر داده. خانم سیفی سلام، خواهرتون چی گفتن؟ آفر، خدا رو شکر. این زندن من خیلی مرده ها زنده هم. خیلی زنده. ول هم نمی کنن. از صبح تا حالا اومدن سراغ ما، ول هم نمی کنن. بعد خب بابا جون دعا می کنیم چشم براشون، یه صلوات بفرستی. صلی الله علیه. نزدیکای به صد که میشه در برزخ قیامت میشه، در برزخ قیامت میشه. اصلا مثل این که همه اموات چیز میشه، به هم میرزه. علتش اینه که اونا به فطرت نزدیکن، به هم ریزاننده ترین، یعنی از نظر چیز، از نظر وضعیت زمان در روزگار به است، یعنی چیز میشه اونجا همه یوهی اینا. بنده خدا شروع میکنن پیغام دادن، پس قام دادن، دعا میکنین اینا، دعاشون کنین. بنده خدا دستشون کوتاست ولی حضور دارن، مطالب شما بهشون میرسه، رزقای شما بهشون شدید میرسه. و چقدر هم خوبه که آدم با این جلسات ارتباط داشته باشه، رفت اون طرف یه شعبه براش باشه، یه دهی دعا بکنه اونجا. همین جلساتی که هست اونجا تبدیل به میوه های بهشتی و صحنه های زیبا میشه که انشالله خدا بر نصیب همه همون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من با اموات خیلی ارتباطم خوبه. بیشتر از خب زیرکی موضوع خیلی مهمی تو زندگی انسانه، چون انسان یه مرتبه احساس میکنه که خیلی کلاهایی که سرش رفته به خاطر اینه که چی زیرک نبوده. و بعضی ها خیلی خودشون رو شماتت میکنن یا طعنه میزنن به خودشون به خاطر اینکه زیرک نیستن. نمیگم به ویژه خانوما، چون خانوما هستن، آقایون هم هست، ولی تو خانوما شماتتش بیشتر. اتفاقا بعضی وقت تو خانوما زیرک تر از آقایون هم که اون حالا حضرت میان مفهوم زیرکی رو کامل مثل سعادت تغییر میدن. زیرکی چی آقا؟ زیرکی اینه که ان یغلب الهوا و یملک النها، تو مالک عقل خودت باشی. نها نهیه میشه اون عقلی که بازدارنده است، عقل بازدارنده رو بهش میگن نها. فعال باشه، مالکش باشی، یعنی در تو مشتت باشی. و یکی این که اغلب الهوا، پس زیرکی به واسطه چی؟ به واسطه غلبه بر هوا و مالک عقل خود بودن، اینو بهش میگن زیرکی. آدم زیرک ممکنه این همچین آدمی یا بقیه زیرک نگن، ولی امیرالمومنین به این آدم میگه زیرک. و خب بله ماله، یعنی تو هر موردی که براش پیش بیاد عقل فعاله، عقل کار میکنه، عقل نهیه، بالاترین عقل که میگن اولو نها، شنیدین دیگه در مورد اهل بیت میگن اولو نها، یعنی یه عقلی که میتونه چیکار کنه، چارچوب ها رو مشخص بکنه. بله بله، خیلی خیلی خاص، خیلی ویژه است. خب انسان احتیاجی به چی داره؟ موعظه داره. بله کسی یه صلوات بفرستین. اللهم کفا عزتن لزول الباب، ما جربو، ما احتیاج به موعظه داریم. موعظه، ما دیشب هم گفتیم موعظه اون پندایی هستند که حرفایی هستند که متناسب با اقتضای درونی انسان در انسان به وجود میاد، یعنی شکل در دل آدم میشین. احتیاج به لب داره به واسطه فعالسازی لب به علاوه ما جربو، خیلی مهم شد. شما احتیاج به تجربه دارید. خیلی از اتفاقاتی که برای انسان ها میفته که ممکنه هم خیلی خوشایندشون نباشه، دلیلش به خاطر اینه که تجربه اون کار رو داشته باشن، تجربه داشته باشن. ما نوعا نسبت به تجربه کردن خیلی چیز نیستیم، فعال نیستیم. چی؟ تجربه بله بله بله، حتی اگر شب و روز بله. چرا دیگه؟ کیسونه که بله، کیسینه. آخه ما یه کیس میگیم، کیسی که ما میگیم با کیسی که امیرالمومنین میگن یه خورده متفاوت. ما کیسمون میگیم یه مدل تیزهوشی رو بهش میگیم، اونم واژه داره کیس، اونم تیزهوشی رو بهش میگن فتن، اونو میگن کیس الفتن، اون میشه تیزهوش. ولی کیسن، کیسن یعنی کسی که بشه یه مسئولیتی بهش داد و بگیم گول دشمن نمیخوره. گول دشمن نمیخوره اون با یه ماله که نوهاش باشه، یعنی نشه دورش زد، لب و عقل درش فعاله. مثلا بهش میگن که برو اینجا نگهبانی بده تنگه احده، این گول نمیخوره وقتی که دشمن دور رفت، این نوحیه داره، مالک عقلش، کسی نمیتونه او رو جو زده بکنه. یا حالا بیا پایین، طوری نیست، دشمن رفت، جوگیر نمیشه، مالک نوحیه هست یا نوحه هست، یعنی جوگیر نمیشه. خب موعظه به واسطه فعال سازی لبه و تجربه. ما احتیاجی به نیاز داریم به موعظه. موعظه سیر رشد انسان رو فعال در واقع فراهم میکنه. خیلی بحث موعظه مهمه. اصلا اینو براتون بگم که میزان رشد انسان یا شاخص برای رشد انسان مواعظیه که او دوست داره که بشنوه و پیگیری کنه. یعنی اگه میخواییم بفهمیم کی چقدر در چه چیز مرحله رشدیست، ببینید از چه مواعظی خوشحال میشه، چی میشه بهش گفت، موعظه هایی که میشه از چه جنسیه. این حالا موعظه ها در اثر تجربه خیلی فعال میشه. یکی از مهمترین جاهایی که بله حقایقی است که به واسطه دیگران متناسب با مراحل رشد به انسان ابلاغ میشه، انتقال پیدا میکنه. تجربه زندگی خیلی چیزا رو شامل میشه. اینکه خیلی انسان ها تو خیلی از میدان ها رفتن، اتفاقا ممکنه شکستم خوردن، به عنوان تجربه زندگی براشون میتونه مورد استفاده باشه. شکست ها، پیروزی ها، همه اینا میشن تجربه زندگی. هیچ کدوم از تجربه های زندگی، چه شکست باشه چه پیروزی، برای صاحب لب هدر نمیره، همه تبدیل موعظه میشه. در واقع تجربه ها در ساختار در پس زمینه لب به انرژی یا سوخت رشد تبدیل میشه. رشد انسان سوخت میخواد دیگه، این تجربه است. یه جوری زندگی کنین که از لحظه لحظه زندگیتون تجربه پیدا کنی، از شکست و پیروزی تو، از شدنها و نشدنها، اینا همه تجربه است، فرقی نمی کنه، شدن نشدن تجربه است دیگه. توکل نه، اون نه، اون مال تفویض، اون که میگین توکل نیست، تفویض. خیلی ها این دوتا رو با هم شبیه میگیرن. بله ارتباط داره. بله بله بله، اونا به شکل نشانه ممکنه بیاد. که امام موسی کاظم یکی از حدیث‌های معروفشون همینه که از هر چیزی موعظه‌ای برای تو خدا قرار داده است. یعنی اون فرد با مواجهه با هر چیزی یه دریافتی پیدا میکنه که اون دریافته. خیلی از خوابایی که شما میبینین تجربه است، تعبیر نداره، دنبال تعبیر خوابش نگردیم، تجربه زندگیست. منتها تو این بستر جواب میده. اگر این بستر فعال نباشه فایده نداره. مثل اینکه شما خواب میبینید رفتین مثلا یه سفر دستشون، یه سفر زیارتی، میگه خب آقا تعبیرش چیه؟ خب رفتی سفر زیارتی دیگه، خوش باش. میگه خب تو خواب رفتم. میگه خب خوبه دیگه، تجربه خوبی بود. رفتی خوابیدی، رفتی زیارت رو برگشتی. چه بسا بعضی خواب ها به اندازه ده ها سفر زیارتی بار معنوی داشته باشه. میگه خب نه، میخوام ببینم تعبیرش چیه. خب تعبیرش اینه که رفتی زیارت و اومدی دیگه، تجربه است. خب یعنی چی تجربه است؟ خب این یعنی چی رو کسی معنیش رو نمیدونه که تجربه تبدیل به موعظه نمیشه براش. اگه تجربه تبدیل به موعظه بشه، پس خوابم تبدیل به موعظه میشه. اگه کسی نتونه تجربه های زندگیش رو به موعظه تبدیل کنه، خب خوابش هم تبدیل به موعظه نمیشه. تو اگه میخوای خوابات هم استفاده کنی، خب تجربیات رو به موعظه تبدیل کن. میگه یعنی چی کار بکنم؟ ببین یه تجربه رو بگو. یه تجربه این بوده که ما مثلا رفتیم یه سفر اربعین، بعدم رفتیم اینجا، اینجا رفتیم، بعد اینجا رفتیم، بعد اینجا رفتیم. خب بعد اینو تبدیلش کن به موعظه، ببینم چه جوری تبدیل میکنی به موعظه. میگی موعظه‌شی میشه که انسان مثلا در مناسک حیات دوباره پیدا میکنه، و انسان اگه به منسک توجه نکنه این حیات رو نمیتونه پیدا کنه. آه احسن، بارکل، تجربه بود دیگه. چون هر تجربه ای را میگین آقا من میخواستم برم سفر اربعین، در مرز جلومونو گرفتم، گفتم نمیشه بری، برگردی. ما هم خسته و حیران و ویران و ویران و اینا برگشتی. تجربه است دیگه. حالا چی کارش میکنی؟ چه موعظه‌ای ازش میگیری؟ بله، موعظه که خب بعضی وقت آدم یه سری کارایی رو میخواد میشه، بعضی وقت هم نمیشه. خب دیگه موعظه‌ش رو بگو، این که خودش بود نشد، چه اتفاقی میفته؟ حالا یا اینه که باید بیشتر بعدم تلاش کنم زودتر برم. آها، برنامه‌ریزی همیشه همینطوری نیست که بگم که خوش بود، خوب بود. خب باید بگم که بایستی بیشتر تلاش کنم، دفعه بعد بیشتر دقت کنم، از قبلش پیش بینی بهتری داشته باشم، عوضش سال بعد میرم دو برابر بهره‌ام بیشتر میکنم. خب این خیلی خوب. ممکنه هم هست بگین که دیگه اینجا دیگه موعظه ها متفاوته، متناسب با سطح رشد انسانه. هر چقدر که ظرف وجودیه یه نفر علبش فعال باشه، استنتاجش از این متفاوت میشه. ممکنه یکی بگه که آقا جون من اصلا به این نتیجه رسیدم که خود امام حسین باید بیاد سراغ ما. حالا بعضی اینطوری میگن، سطح رشدشون اینطوریه، و فکر میکنم که من که رفتم احساس کردم بهم گفتن که ما خودمون میایم، شما اومدین دستتون درد نکنه، تا این حد شما اومدین بقیه شما میایم. موعظه‌ش اینه که تو تلاشتو بکن، بقیهش با ما. اینجوری گفت. این فرق میکنه دیگه، آدم متفاوت. ولی تجربه بود. خیلی این بحثه تجربه و موعظه خیلی مهمه. ما نوعاً تجربه هامون سوخت میره، فنا میره، و تبدیل به انرژی برای رشد نمیشه. در حالی که ما نمیگم بیشتر از هر چیزی، ولی بسیار 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 به این تجربه ها نیازمندیم، و اگه این تجربه ها نباشه رشد اصلا اتفاق نمیفته. اصلا بزرگ نمیشه، پخته نمیشه. دو هفته پیش ما با این دوستانمون تو آمریکا یه جلسه داشتیم. تو من آمریکا نرفتم، اسکایل رو نمیخوان یه مدرسه ای بزنم. بنده خدا میگفتش که اصلا واقعا جالب بود، خیلی جالب. این تجربه از تجربه، من دارم یه تجربه بهتون میگم، تجربه تبدیل به موعظه شده. گفت که یه سری مدرسه داریم اینجا که اینها برنامه دوران تحصیلشون اینه که دانش آموزه خودشون رو میفرستن به قاره های دنیا. یعنی کارشون چیه؟ کارشون اینه که اینا بایستی همه قاره ها رو ببینن، چون فکر میکنند که این افرادی که تو این مدرسه هستن جز سیاست مدارهای کشور میشن، پس لابد برن قاره ها رو ببینن. مگه میشه یه مدرسه؟ ما حتی تو مدرسه های خودمون فکر نمیکنیم که یه دانش آموز بره مثلا چهار تا استان رو ببینه. اون تو ذهنش اینه که بره همه قاره ها رو ببینه تو طول تحصیلش. مگه داریم آقا؟ داریم دیگه، تجربه دیگه. اسم مدرسه هاشون هم میتونم براتون بگیرم، حالا که کسی فرار مغز هاست میتونم برن بچه هاشون تو اون مدرسه ها ثبت نام کن. خب آقا موعظش چی میشه؟ موعظش اینه که بابا یه مقداری جهانی فکر کنید، یه مقداری وسیع فکر کنید، یه مقداری مدرسه میزنید، احساس کنید که این بچه بناس دنیا رو به چرخونه. احساس کنیم این ساخته شده. و ببین بند خدا تو سازه خودش، سازه فکری خودش، برای منویات خودش کاری نداریم، خوبه بده هرچه هست. اون جهانی داره فکر میکنه، اون میخواد سیطره رو همه قاره ها داشته باشه، پس باید همه قاره ها رو به تو نظام تعلیم تربیتش به چپونه، قرار بده. الان فقط شما یک کتاب گذاشتین جغرافیا، میگین این اروپایه، این آسیایه، نمیدونم این فلانه، این از اون کتابایی که میخونیم پرتش میکنیم اونور. این چه جوری فکر کرده؟ یه خورده فکر کنین، برای دنیا فکر کنین. شما شیعه این، بناس فکر شیعه در سراسر عالم باشه، شما انتومون اعلام خوب نیست؟ خیلی نهیبه برای ما که نمیتونیم تو نظامات فکرمون بچه‌مون، تو تربیت فرزندمون رو برای فتح دنیا بزرگ کنیم، ازدواج کنیم برای فتح دنیا. نمیتونیم. نه، این موعظه است، با دیدن حاصل میشه. داریم مدرسه هایی که توی نظام آموزششون دیدن قاره های دنیاست. خب تجربه خوبی بود دیگه، الحمدلله. ممکنه بعدن تو جمع ما یکی بشه آقا من تصمیم گرفتم یه دور قاره ها رو که شما گفتین یه دور قاره ها رو برم. اشکال نداره، پول داره اشکال نداره، قاره ها رو برین، تجربیاتتون رو بدین، ما به نظام اصفهانی خودمون ازش استفاده میکنیم. به هر حال تجربه کردن فقط پول خرج کردن که نیست، خیلی جورایی دیگه هم میشه تجربه به دست. البته من بیشتر ترجیح میدم از خواب استفاده کنم، با خواب برم ببینم چقدر. من تجربه های اینطوریم زیاده، یعنی یه تجربه هایی دارم از صحنه هایی که خیلی عجیبه و ممکنه در عالم یه بار اتفاق بیفته. خب من دیدم، تجربه شده برام، از انفجارهای مهیب، از افتادنهای از بالا، از ای آقا همه همچین خوابایی میبینن، ولی من تجربه کردم، اومردمش تو ساختار خودم، استفاده کردم ازش. یعنی مثل یه آدمی هم که واقعا از جا افتاده پایین، مثل اون زندگی میکنه. یعنی اگه بگی آقا کجات در میگی آخ 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 پام، ببین اینجا فلان موقع خورد زمین. آقا شما چقدر خالی بندین، کی خوردین زمین؟ خوردم دیگه زمین، چون نیدین. اینا رو میگم از این جهت که اینا این از این جهت این روایت خیلی برای من جالب بود که ما نوعاً توی زندگی هامون ضد تجربه ایم. بلخص وقتی که به نظام های اسلامی وارد میشیم و میایم تو مسائل دینی و اینا، که ان تجربه چیز بدیه، اصلا تجربه کردن چی مسخره ایه، اصلا علم نیست. در صورتی که اصلا شما پختگی های آدم ها به واسطه میزان تجربه هاشونه. خب بریم سراغ بعدی. بله اون چه بستر میشه. بله. خب کفا بالمرء سعادتن، دو مرتبه سراغ سعادت حضرت اومدن، ان یوسق بهی فی امور دین و دنیا. یوسق جانه موعظه همیشه خوبه. ای کاش مثلا فلان کار نمی کردم. اسم اینا موعظه نیست. موعظه یعنی به این صورته که انسان یه حادثه ای رو که میبینه انقدر ازش قانون میفهمه، قانون میفهمه، حقیقت میفهمه. نه مثلا میگه که من یه دفعه رفتم با یه کسی صحبت کردم، شراکت کردم، اون کلا سر من گذاشت. این چیزی که میگین عبرت میشه، مواظب باش دیگه کسی کلا سرت نگذاره. این عبرت. منتها موعظش میشه چی؟ موعظش اینه که توی زندگی انسان امکان شراکت وجود داره و شراکت ها هم لازمه. شما میتونید شراکت بکنید با همه امکان. چرا؟ چون شما یه بار شراکت کردید، درسته که شکست خوردید، ولی خیلی ها پیروز شدن، خیلی ها سر این شراکت ها پیروز شدن. شما یه سری چارچوب هایی بایستی برای شراکت هاتون داشته باشین تا بتونین منفعت های لازم رو ببرید. به دست آوردن اون قوانین برای رسیدن به شراکت های پایدار میشه موعظه. مثل چی؟ مثل اینه که من میام از شما میپرسم که من میخوام شراکت کنم، شما بلافاصله به من میگی که این 10 تا موضوع رو در شراکتت چیکار کن، لحاظ کن. این میشه پختگی شما. چارچوب به من میدی، بعد به میزان مشارکت هایی که شما داشتی این چارچوباتون قوت پیدا میکنه. 10 تا چارچوب به من میدین، بعد میگم که میشه از این 10 تا 4 تا که مهمتره رو بهم بگی؟ میتونی 4 تا مهمتره رو، میگم میتونی 2 تای مهمترش رو بگی؟ 2 تا مهمتر. میگم میتونی یه دونش رو بگی؟ که رو همه این 10 تا تسلط داشته باشه و اگه همون یکی رو رعایت کنم هر 9 تای دیگه رو رعایت کرده باشم. میگه آره اینه 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 موعظه اینطوری. و این جوشش درونیه. ما نوعا موعظه رو به پند میگیریم، بعد پند مثلا همین نصیحت هایی که به خودمون میکنیم. نه موعظه یه تحلیله، ضابطه منده، عقلیه، متناسبه اون ساخت داره، مبتنیه بر یه جریانه که چیه؟ حساب شده است، جریان پیدا میکنه، خیلی فاخره. چین؟ بله احسن حکیم که تو سوره لقمانم و هو یعظو که در مورد اصلا وقتی که انسان به حکمت، به درهای حکمت میرسه، اونجا به موعظه داره نزدیک میشه، که نه حکمت از طریق موعظه انتقال پیدا میکنه، حکمت های درونی انسان. و حکمت خصوصیتش اینه که کسی که حکیمه اقتضای درونی فرد مقابلش رو میفهمه و متناسب با اون مطالب رو مطرح میکنه. به این میگن موعظه. اینطوری که هر حکمتی رو هر جایی رها کنه. بله بفهم. چیه؟ چی؟ خب اگه اون عالم باشه گفته باشه حتما. آره داریم، اتفاقا یکی از روایت هم همینه، اتفاقا همین عالم همینجا سر کلش پیدا میشه. یکی آره دیگه، اگه عالم پیدا کردیم به این شکل میتونید به حرفش گوش بدیم، به نتایج میرسین دیگه. اشکال نداره دیگه، میشه دیگه، میشه اشکال نه. اگه کسی پیدا کردی آره میشه، مشکلی نیست، لا مشکل، لا مشکل. خب کفا بالمر سعادتا ان یوثق بهی فی امور دین و دنیا. برگردم عقب، اینجا ما چی داشتیم؟ سعادت داشتیم، سعادت به واسطه موضوع زندگی پرداختنه در واقع موضوع یک زندگی در زندگی پرداختنه به بقا باشد نه فنا. خب همین پنج رو اینجا پنج دو مرتبه سعادت می نویسم. این پنج سعادت، ان یوثق فی امور دین و دنیا، سعادتش اینه که مورد وثوق باشه در مسائل دنیا و دین. همین حرفیه که شما میزنی، یکیه که بشه بهش اعتماد کرد، هم در مسائل دنیا هم مسائل دین. سعادت فرد این که اینقدر سطحش بالا بره که بشه بهش اعتماد کرد، هم تو دین هم تو دنیا. سعادتشه دیگه، ما نیاز داریم به یه همچین سطحی برسیم که مورد اعتماد باشیم به این که فرد مورد وثوق دیگران باشد، هم در دینشون و هم در دنیاشون. خیلی این هماهنگیش خیلی مهمه، به خاطر اینکه بعضی‌ها فقط تو دین مورد وثوقن، بعضی‌ها فقط تو دنیا مورد وثوقن. نه، این باید بتونه دوتاشو ببینه. خب Thank you. بله. حالا ما طبق بندیش نکردیم، ممکنه اینا بعدم طبق بندی باشه، حتماً به این فهرست چیزای دیگه هم اضافه میشه. بعد شما بعدی که اینا رو اینا دیدین، این بیان رو دیدین، خب روایت های دیگری هم وجود داره، مثل روایتی که حضرت در مورد صفات متقین مطرح کردن، صفات مؤمن مطرح کردن. خب اینا تازه میفهمین کجا چه خبره. اینا رو داریم به عنوان نمونه نوش جان میکنید، اصلا این چیز نداره، لف و نشرش مرتب نیست، اول دوم سوم نداره، بلکه داریم فضای ذهن شما رو از نیازها، توکلتون رو داره، معنی توکل در شما داره تغییر میده. یعنی من نیازم وقتی به عقل داشتن باشه، سعادت پیدا کردن باشه، نیاز وقتی سطحش این باشه، به اسبابی متناسب با اون بایستی توکل کنم، مثل غلبه هوا، نمیدونم کذا و کذا، تا اون نیاز اصلی فعال بشه. سطح نیازم یه مرتبه متفاوت میشه، سطح توکلم متفاوت میشه. سطح توکلم این نیست که مثلا یه خونه بخرم، نه که اینا اشکال داشته باشه، اینا جز تجربه های زندگیه، مثلا رفع حاجت های مادیم باشه، یه سطحش خیلی بالا میشه، اون موقعی من میتونم موفق باشم، سعادتمند باشم که این اتفاقات برام افتاده باشه. ما نوعا تصویری از زندگی معنوی خودمون نداریم، یعنی زندگی مادی خودمون رو میتونیم راحت تصویر کنیم، میتونیم بگیم درس میخونیم، ریاضی میخونیم، بعدش دانشگاه میریم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، بعد با خانواده های خوبی ارتباط پیدا میکنیم، همین تموم شد. ولی نمیتونیم دیگه بالاتر از این دیگه نمیتونیم حرفی بزنیم، نیازهای معنوی رو نمیتونیم اختصاصا بگیم چیه. و به همین دلیل در نیازهای معنویمون، یعنی فکر میکنیم توکل فقط در سطح نیازهای مادی تعریف میشه، در سطح که توکل در سطح نیازهای توکل در سطح نیاز تعریف میشه، نه فقط نیازهای مادی. چون شما با خدا رو کافی ببینید، بعد خدا براتون دیگه کافی نیست، چیزی ندارید که بخواد کفایت کنه، نیازی ندارید که بخواد کفایت کنه، سطح نیاز پایینه، تموم شد، خدا رزقتون رو داد، تموم. مثل اینه که خدا یه رزقی به ما بده زندگیمون رو تموم کنه، داد تموم که، چیزی اضافه نیست، اضافه نمی کنه. خب بفرم. بله احسن، بیرونیه. حالا یکی دیگه هم راجع به عقل دارن، اینجا عقل بود دیگه، به واسطه تمایز رشد از غیر. حضرت فرمان کفا بالمرعه عقلن ان یجمل فی مطالبه، یعنی وقتی طلبخواهی خودش رو بتونه به شکل زیبا ابراز کنه. خود این پس برای سه بفهم احکامو تفصیل کنه،
جمله ایجاد کنه،
یک پارچگی همش واحد بشه. یعنی حالا من سر همین یجملو از جمل که جمله میشه به معنی رشته کردن و رشته ساختن و یه پارچه سازی و اینها، با جملی که خوشگل کردن و اینا، ذهنم به این سمتش بیشتر رفت، نه که اون نشه ها، اونی که میشه میگین به ترجمه نزدیک تره، اینی که من میگم به نتیجه اون نزدیک تره. حالا میشه گفت که عقل به نظام داشتن درخواست ها، طلب ها. حالا به ابراز زیبا شبکه‌ای بودن اون، حساب کتاب داشتنش، جریان داشتن درستش، مطالب گسست نداشته باشه، تمام طلب هاش توی راستا باشه، یکی نزنه این ور یکی نزنه اون ور، همه در مسیره. همین که تو دایه کمیل میخونیم همم و واحد قرار بده، این میشه همین. دو مرتبه راجبه کیس حضرت میفرمایند برای زیرکی شیش، میفرمایند برای زیرکی کفا بالمرء کیسن ان یعرف معایبه. زیرکی آفرین، بیام عیبای خودتو بشناس، به واسطه رویت یا شناخت عیبهای خود. بله بله بله. خب هشت، معرفت. انسان معرفت میخواد. میفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کفا بالمرء معرفتا ان یعرف نفسه، شناخته نفس، معرفت نفس. به به به، چهره های جدید. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. خب اینم بگم و بعد شروع کنن، چون هشت نه میشه بنویسین. حسنه، حسنه خیلی مهمه تو زندگی انسان، نیاز به حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. بعد میفرمایند کفا بالحسنت علما، یعنی شما اگه حسنه میخواین چکار کنی؟ علم میتونه حسنه بهتون بده. دانا بودن، معرفت نفس، به واسطه معرفت نفس، به واسطه. بله بله بله، یعنی حسنه شرافت هم میاره چون علم. خب این بحثت هم اینجا نبندیمش، اگه فرصت کردیم جلسه بعد بقیهشو میگیم، نکردیم هم میریم سراغ سلام علیکم. بقیه حدودن 6-7 دیگه از این هست، انشالله بعد خدمتتون میگم. یه صلوات خط بفرمایید. شعری که دوستان آماده کردن در مورد مبعث، چون ما جلسه دیگری نخواهیم داشت تا مبعث، شما به نیت مبعث بشنوین شب جمعه شب جمعه ای که به هر حال ما رو میرسونه به مبعث، و خیلی هم آخرین شب جمعه هم هست، درسته؟ و انشالله که خدا من همم رو بیامرزه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.